عملکرد خودشون رو عوض میکنن و از کیفیت های سابق کیفیت های جدیدی زایده میشه، که این کیفیت های جدید در صورت کیفیت های عالی تر باشه ما بهش میگیم کیفیت های متکامل تر، اگر نباشه که تکرار همون کیفیت های گذشته است و غالبا هم در طبیعت عمل تکراری انجام میگیره. بعد نکته ای که در اینجا مطرح بود درباره حرکت، مسئله علت حرکته، که علت حرکت رو چگونه میبایستی بیان کرد. ما در سابق هم گفتیم، حالا هم تکرار میکنیم، که حرکت عبارت است از نتیجه‌ای که از تأثیر متقابل سیستم های خارج از سیستم معین، مثلا یک سیستم الف رو ما در نظر میگیریم به عنوان اون سیستمی که داره حرکت میکنه. این حرکتی که در این انجام میگیره نتیجه عامل خارجی است، یعنی سیستم های خارج از این سیستم، و عامل داخلی است، یعنی سیستم های داخل، اجزای مختلفه و عناصر مختلفه داخل خود این سیستم، یعنی اونایی که به اصطلاح در اصطلاح تئوری سیستم بهش میگن سوب سیستم، یعنی زیر سیستم، سیستم های فرعی. این سیستم های فرعی به نوبه خود دارای یک ساختاری هستن، ساختمانی هستن، و از عناصری تشکیل میشن که اون عناصر جزء نهایی کیفی اون سیستم هستن. یعنی از اون کیفیت پایین تر برید، از اون جزء پایین تر برید، اون سیستم اصولا از بین میره. مثلا در بدن ما یاخته جزء نهایی است، سلول جزء نهایی است، یا در یک جسم شیمیایی مولکول جزء نهایی است، یا اگر بریم فرض کنید که در جهان فیزیک ذرات بنیادین اجزای نهایی هستن. به این ترتیب ما روبرو هستیم با عنصر و سپس روبرو هستیم با ساختار یا ساختمان، هر کلمه استرکتور در زبانهای فرنگی، و سپس روبرو هستیم با سوب سیستم، یعنی سیستم فرعی، و سپس روبرو هستیم با سیستم. تحول این سیستم نتیجه تغییر سیستم های خارجی و اجزای داخلی خود این سیستم در روی هم دیگر هست. تحولی که از سیستم های خارجی هم در اینجا تأثیر میکنه به اصطلاح داخلی میشه، یعنی میاد در اجزای سیستم و به زبان خود اون سیستم ترجمه میشه و در اون تأثیر میکنه. این یا منجر به این میشه که کیفیت نو ایجاد میکنه، یا تحولات ایجاد میکنه به صورت تکرار و دوران، یعنی کیفیت نو ایجاد نمیکنه. اگه کیفیت نو ایجاد کرد که دارای عملکرد قوی تری بودش، ما میگوییم که این سیستم کیفیت کامل تری رو از خودش به وجود آورده. این پیدایش کیفیت نو کامل تر نسبت به کیفیت کهنه رو، چون جنبه تنافی داره، یعنی کیفیت جای کیفیت دیگر رو میگیره، بهش گفتیم تضاد. تضاد نه به معنی ستیزه و مخاصمت، بلکه به این معنا. یک نکته جناب آقای دکتر سروش فرمودن در پیش، گفتن که چون من اشاره کرده بودم که بنا به حکمت گذشته قدیم ما یا حکمت ما، طبیعت فاعل مباشر یعنی فاعل مستقیم حرکته، ایشون فرمودن این درسته، ولی توضیح تضادی اولا حکمت اسلامی بهش نمیده، و ثانیاً این که اون رو علت الاولا برای حرکت نمیدونه، علت الاولای حرکت رو قادر متعال میدونه، ذات باری میدونه. این کاملا درسته، من چیزی در مقابل اون علیه اون چیزی نگفتم، اما فقط من این توضیح دادم که ذات باری در تعبیرات اسلامی ما، حکمت اسلامی خود ما، میتونه دو جور در نظر گرفته بشه، یا به شکلی که مشبهه و دیگران ذات باری رو در ورای وجود میگرفتن، در ورای هستی و طبیعت میگرفتن، یا اونهایی که مانند اشراقیون ما، حتی قسمتی از مشایین ما و عرفای ما، که جهان رو تجلی ذات باری میگرفتن و اتکا میکردن به مقدار زیادی آیات قرآن، عین ما تولیتم فسمه وجه الله و انواع دیگه آیات خیلی فراوانه، یکی دوتا نیستش. به این ترتیب جهان رو تجلی ذات باری میگرفتن. به این ترتیب با نظریه وحدت وجود و تجلی، در حقیقت علت اولا هم در داخل خود هستی باقی مونه، در ورای هستی نیست. این از این نقطه نظر به اصطلاح نظریات به هم دیگه نزدیک میشه. اگر از نزدیکی خوشتون نمیاد مثلا دیگه است، ولی نظریات به هم دیگه نزدیک میشه، ما خوشمون میاد از نزدیکی. این هم به اصطلاح علت حرکت. اما این که حرکت خواه تدریجی باشه، اینطور اجازه اسلام فرمودن، اجازه اسلام اسپا فرمودن که حرکت فقط میتونه تدریجی باشه، تعریفی که مشایون از حرکت دادن، و این حرکت نمیتونه دفعی باشه، و اگر دفعی باشه به صورت اتصال دو نقطه یا انفصال دو نقطه، این در ورای زمان انجام میگیره. این رو واقعا اینجا دیگه اختلاف خیلی جدی است، این رو ما اصلا قبول نداریم که یک چیزی واقعی در ورای زمان انجام میگیره. اگر صرفا ما اینو ببریم در عالم معقولات، تصور هر امری در عالم معقولات ممکنه، خواه ممکن الوجود باشه، خواه ممتنع الوجود باشه، در عالم معقولات. ولی اگر این رو از عالم معقولات ببریم به عالم واقعیت، اون وقت ببینیم که چیزی واقعی که بخواد در ورای زمان انجام بگیره وجود خارجی نداره. و اینکه اگر ما بخویم حرکت رو عبارت از مجموعه اتصال به انفصال بدانیم، این منجر به این خواهد شد که گویا ما انفصال رو مطلق کردیم، لذا سکون رو مطلق کردیم، لذا حرکت رو منکر شدیم. من اصلا این مسئله رو درک نمی کنم. نه اینکه فلسفی درک نمی کنم، من فلسفی خیلی خوب درک می کنم. تمام اپوری های زنون رو و دیگر سوفسطاییان راجع به موضوع می دونم و می دونم جریان از چه قرار استدلال میشه، ولی این صحیح نیستش. برای خاطر اینکه علم امروز مثلا فرض کنیم بگیریم در فیزیک خاصیت موجی ذره ای رو در نور نشان میده، هم ذره ای هم موجی است. یعنی اصولا تئوری کوانتا به طور کلی کوانتیزه میکنه، یعنی منفصل میکنه کلیگه میدان ها رو، کلیگه اشکال مختلفه واقعیت خارجی رو کوانتیزه میکنه، یعنی منفصل میکنه، در حالی که اتصال اونها رو هم در نظر میگیره. یعنی وحدت اتصال به انفصال وجود داره در جهان خارج. اتصال به انفصال از همون تضادهایی است که با هم دیگه میتونن وجود داشته باشن، که من اون روز کلمه تزایف رو به معنای لغویش به کار بردم و جناب آقای مصفا فرمودن که این کلمه رو ما در حکمت به این معنا به کار نمیبریم، ولی در الفاظ ما بحث نداریم. من اون رو از معنای لغویش گرفته بودم که میتونن با هم دیگه باشن، میتونن با هم دیگه همزیستی داشته باشن، میتونن مهمانوار با هم دیگه زندگی کنن، در کنار هم دیگه. و این نوع قطبازیه. این تقریبا جواب اون سوالات اساسی که مطرح شد، میتونم در قدر زمانی بوده که
آقای نگهدار در اثبات مسئله عامیت حرکت، اینکه فراگیر است حرکت و به چه دلیل این رو مارکسیسم مدعی است. بله،
سوالی که آقای مصباح کردند روشن در اون دفعه.
بله، اینو لطفاً فرمایید که توضیح بدم
تا اونجایی که امکان داشته باشه.
خواهش می‌کنم.
با سلام و درود به مردم زحمتکش میهنم و رزمندگان جبهه‌های جنگ علیه تجاوز صدامی، من قبل از پرداختن به جواب سوالات آقای مصباح، مسائلی که در جلسات گذشته مطرح شده بود و به خصوص نکته‌ای که پیرامون مسئله تکامل و پیدایش ذرات در طبیعت مطرح شده بود، مایلم که مطرح بکنم. به این دلیل که به این دلیل مشخص اگر آقای طیب لبخند میزنن در اینجا و فکر میکنن که این خارج از دستور جلسه بحث ماست، به این دلیل مشخص که آقای سروش در جلسه چهارم بحث ایدئولوژیک منابعی رو در اینجا ارائه دادند که مطرح کردن داله بر تایید اون مسئله‌ای که در جلسه دوم بحث ایدئولوژیک عنوان شده بود. من در اون هفته فرصت نکردم به این منابع مراجعه بکنم و در فاصله هفته گذشته به این منابع مراجعه کردم و مایلم که در اینجا توضیحاتی رو که در این منبع مورد نظر آقای سروش مطرح شده عنوان بکنم. مسئله این بود که در بحث تکامل ما در جلسه دوم به عنوان یکی از مصادیق تکامل در طبیعت، یکی از موارد صدق تکامل در طبیعت گفته بودیم که تکوین عناصر شیمیایی جدول مندلیف بر اساس حرکت از ساده به پیچیده است. آقای سروش در این زمینه مطرح کردند که در اینجا دو تئوری وجود داره و نقلی که من از گفتشون میکنم از روی نفر مربوط به جلسه چهارم که گفتند که اینجا ادعا شد که یک تئوری یعنی یک قانون علمی قطعی در علم وجود دارد که عبارت است از برهم چیده شدن اتم ها از هیدروژن به بالا تا عناصر سنگین، و من عرض کردم که نه، در برابر این تئوری دیگری هم وجود دارد. درسته آقای سروش؟ اون منبعی که آقای سروش مطرح کردن دائره المعارف علم و تکنولوژی بود از مکگروهیل جلد چهارم، و من همون مطلب رو در اینجا نسخه زیراکسش رو تهیه کردم که ببینیم در اونجا مطلب چه بوده. اون دو تئوری که در این زمینه مطرح بوده، یکی پیدایش اولیه، نظریه پیدایش اولیه نامگذاری میشه، و یکی دیگه نظریه تولید تدریجی عناصر شیمیایی در طبیعت. نظریه پیدایش اولیه حاکی از این بوده که یک ماده سرد سیال نوترونی و ندارای ساختار اتمی وجود داشته که بر اثر انفجار ناگهانی که بر اثر برهم خوردن تعادلش پدید آمده، آنن تمام عناصر شیمیایی در طبیعت به وجود آمدند. و نظریه دوم نظریه بوده که مدعی نظریه تولید تدریجی عناصر شیمیایی در طبیعت مطرح میکنه که طی 8 پروسه به تدریج در ستارگان عناصر شیمیایی شکل میگیرند. جمله‌ای داره در ابتدای بحث که همین منبع مورد نظر آقای سروش که میگه مشاهدات هم از طریق فیزیک هسته‌ای و هم از طریق نجومی تئوری دوم رو تایید میکنه، یعنی تولید تدریجی عناصر هسته‌ای در طبیعت. این البته بحثی نیست که ما بخوایم روش اینجا حتما کشمکش بکنیم که آیا از ساده به پیچیده رفتیم یا از پیچیده به ساده در بحث تکامل. فقط لازم بود اون سندی رو که عنوان شده بود من در اینجا ذکر بکنم و توضیحاتی رو که لازم بود در این مورد بدم. و اون مطلبی که این هم در پایان بگم که این بحث تشکیل عناصر شیمیایی جدول مندلیف در طبیعت همینجوری که بحث نشون میده بحثی است تماما مربوط به فیزیک هسته‌ای. و اما در مورد مسئله حرکت و بحث‌هایی که در این زمینه مطرح است، من قبل از پرداختن به جواب یکی دو تا نکته هم هست در مورد جلسه گذشته در مورد تعریف حرکت که مایلم که مطرح بکنم. اگر آقای سروش و آقای مصباح لازم بدونن توضیحاتی در این زمینه بدن. آقای سروش در جلسه گذشته گفتند که به عنوان تعریف حرکت مطرح کردند که حرکت چیزی است که پخش و در یک نقطه جمع نیست، درسته؟ اولا برای اینکه بحث پیش بره میخواستم پیشنهاد کنم که یک مقدار بیشتر توضیح بدن در این زمینه که ما در ادامه بحث بهتر بتونیم وارد خود مسئله بشیم. دوم اینکه این نظری که عنوان شده چون آقایون از فلسفه اسلامی دفاع میکنند میخواستم بدونم که با اون تعریفی که آقای مصباح مطرح کردند که تغییر تدریجی رو حرکت مینامند تفاوت میکنه این تعریف یا همون تعریفه، و لااقل برای بینندگان تشابه این دو اگر یکی روشن بشه که به چه دلیل حرکت چیزی است که پخش است و در یک نقطه جمع نیست همان تغییر تدریجی است. سوم اینکه من همونجوری که در این مورد مسئله تکامل دیدیم برای اینکه من و یا احیانا علاقمندان بتونند از این تعریف در این تعریف دقت بیشتری بکنن و منابع مستندی برای تحقیق بیشتر در این مورد به دست بیارند از منابع اسلامی، مایل بودم که اگر حکمایی یا علمایی در اسلام هستند که یک همچین تعریفی از حرکت ارائه میدند اون هم ذکر بشه که ما بتونیم بیشتر در این مورد دقت بکنیم.
کدوم تعریف؟
در مورد تعریف حرکت چیزی است که پخش است و در یک نقطه متمرکز نیست. اگر این تعریف
یعنی اجزاش اجتماع در وجود ندارن.
بله. شما توضیح دادید.
میشه کون فساد.
تعریف گفتن اینم کدوم تعریف
میگه؟ نه اون تعریف آقای سروش. مطالبی که آقای مصباح در ابتدای این جلسه که تکرار همون مسائل بود که در جلسه گذشته مطرح شده بود. تعریفی که ما ارائه دادیم این بود که حرکت تغییر است به طور کلی، و درکمونم از این مسئله این بود که هر نوع دگرگونی رو، هر نوع غیر شدنی رو به طور کلی ما حرکت مینامیم. بر این آقای مصباح ایراد گرفتند که ما دو جور تغییر داریم، یکی تغییر دفعی و یکی تغییر تدریجی. در جلسه گذشته تا اونجایی که بحث پیش رفت و زمان بود به مثال‌های مختلف ما کشیده شدیم برای اینکه مطلب روشن بشه که مسئله چیست، اما ما موفق نشدیم بالاخره موردی یا مصداقی پیدا بکنیم در طبیعت، در خارج، نه در ذهن خودمون، که حرکت خارج از زمان صورت بگیره. مثال هایی که زده شده بود اون بار جوشیدن آب مثال اول، برخورد دو اتومبیل به عنوان مثال دوم، و تا اونجایی که یادم میاد برخورد دو مخروطی که نوک تیزشون به هم میخوره به عنوان مثالهایی که حرکت دفعی رو برای ما به وجود میارند ازش نام برده شد.
تغییر دفعی،
درست. اون بار هم ما عنوان کردیم، من مشخصا گفتم که تمام این حرکاتی که در نظر گرفته میشه به عنوان تغییر دفعی در عالم فیزیک، در عالم خارج تماماً متضمن، یعنی در زمان اتفاق میفته، متضمن صرف زمان گذشته زمانه، هرچند بی نهایت کوچک یا خیلی کوچک. حالا ما چرا مثال هایی در فیزیک ماکروسکوپیک، فیزیکی که به اجسام عادی میپردازه، داخل بشیم تا که مسئله خیلی روشنه که تمام این تغییرات در زمان اتفاق میفته. اگر ما مثلا انعکاس نور روی آینه و شکست اون رو در نظر بگیریم، این دیگه تمام قدمای ما اگر به این مسئله برخورد میکنن و درک میکنن که نور یک حرکتیه که از منبعی که اون رو ساطع میکنه حرکت میکنه به سمت اون شیئی که بهش میخواد برخورد بکنه و بعد روش منعکس میشه، حتما برخورد نور و شکست نور روی آینه رو دقیقاً یک حرکت دفعی مینامیدند. در صورتی که الان علم دقیقاً پاسخ این مسئله رو داده و روشن کرده که نور به مثابه یک پدیده ذره‌ای که هم ذره‌ای میشه در نظرش گرفت هم موجی، فوتون، ذره فوتون به میدان شدید هسته اتم جیوه برخورد میکنه و فعل و انفعالات مشخصی در اونجا به صورت ذره‌ای صورت میگیره و این دقیقاً زمان میبره و بعد منعکس میشه در جهت مخالف. یعنی ما در خارج، همون جوری که جلسه قبل هم تاکید شد و اینجا هم دوباره تاکید میکنیم، به هیچ وجه مطلقاً تغییری در جهان نداریم که خارج از زمان یا بدون زمان صورت بگیره. تمام تجربیات فیزیکی امروز اثبات میکنند که تمام حرکاتی که در جهان صورت میگیره، تمام تغییراتی که در جهان صورت میگیره، اینها تماما در زمان و مکان صورت میگیرند، ام از نوع فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیک، اجتماعی و فکری و غیره و غیره. بنابراین دفاع میکنیم از این مسئله که حرکت تغییر است به طور کلی و هر نوع تغییری، ام از تغییری که به صورت جهشی صورت بگیره یا به صورت تدریجی صورت بگیره، اینها تماما در زمان و مکان صورت میگیرن. و اما ایراداتی که بر نحوه تلقی ما از مسئله تعریف حرکت گرفته بودند،
الان شما تقریبا بله 13 دقیقه صحبت فرمودید، شاید هم یک کمی بیشتر. هر حال شما باز هم از وقتتون استفاده میکنید این دور یا خیر؟ هر جور مایل هست.
میخواید یه مسئله دیگه هم هست که چون فکر میکنم آقای مصباح بعدن جواب میدن، این نکته هم مطرح بکنم،
بفرمایید،
بس شکوفاتر و جالبتر بشه. اونم این مسئله بود که در همون مثال، یعنی فرض بگیریم که حرکت دفعی هست بر مبنای حکمی که آقای مصباح دادند حرکت بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. دو اتومبیل به هم میخورن در آن، یعنی در آن، نه که تصادف بکنن برن تو هم، چون اون تغییرات هم آقای مصباح میپذیرن که اونا تصادف زمان میبره، همون نقطه این که فاصله شون به صفر میرسه، فکر میکنم مورد نظر بود، درسته؟
نه،
همون نقطه ای که فاصله به صفر میرسه، این رو زمان براش، این تغییر رو براش زمان در نظر نمیگیرن. در فلسفه قدیم ما هم همین تغییر رو دو قسمت میگن، فکر میکنم که حدوث، کلمه حدوث رو به جای تغییر به کار میبردن، حدوث دفعی یا حدوث تدریجی به کار میبردن. حالا همون کاری نداریم، این فاصله دو اتومبیل به صفر میرسه. ما میتونیم این تصور رو بکنیم که اگر فاصله اتومبیل دو اتومبیل به یک سانتی متر رسید، یا اصلا اتومبیل نبود، یک مانعی مثلا سایه‌ای بود که در فاصله معینی قرار داشت و اتومبیل به این سایه برخورد میکرد و یک سایه دیگری یک سانتی متر جلوی این سایه قرار داشت، آیا ما میتونیم در نظر بگیریم که دقیقاً در یک لحظه معین، در یک آن، اتومبیلی که میخواد به اون اتومبیل دوم برخورد بکنه به یک سانتی متری اتومبیل اول میرسه و فاصله به صورت یک سانتی متر در میاد و در لحظاتی بعد به تدریج فاصله به صورت صفر در میاد؟ و اگر یک همچین تصوری میتونیم بکنیم، چرا و به چه دلیل منطقی، به چه دلیل عقلانی ما نمیتوانیم تمام مقاطعی رو که این اتومبیل طی میکنه در نظر نگیریم و نگوییم در یک آن مشخص یک تغییر دفعی اتفاق میفته و فاصله دو اتومبیل مثلا به 1 سانتی متر، 1 متر، 1 سانتی متر، n سانتی متر و به طور کلی به یک مقدار معینی میرسه. به چه دلیل منطقی ما نمیتونیم یه همچین تصوری بکنیم؟ در اینجا ما جواب داریم و مطرح میکنیم و بحث رو پیش میبریم، ولی میخواستم شما هم که بحث رو پیش میبرید دقیقا این مسئله هم شکافته بشه که ما بتونیم تفاوت تعاریف و تحلیل ها و توصیفاتی رو که از حرکت ارائه میدیم در اینجا تفاوتاش و تشابهاتش فرق نمیکنه دقیقا روشن بکنیم که اگر مسئله هست که دقیقا یکی هست دیدگاه ها، این مسئله دقیقا روشن بشه و اگر تفاوت میکنه تفاوتش روشن بشه، حالا به نتیجه واحد برسیم مانعی نداره. در مورد عامیت حرکت که مطرح کردند، این باز دقیقا همون صحبتیه که ما در مورد تضاد داشتیم، در مورد تکامل داشتیم، در مورد تأثیر متقابل داشتیم، روی مسئله عامیت و درک ما و روش ما در برخورد با پدیده ها برای اینکه تشخیص بدیم چرا چه موقع یک قانونی کلی است، عام است و تمام پدیده ها رو در بر میگیره، چه به صورت قانون رو که ذکر میکنیم دقیقاً به صورت یا قانونی رو در خود تعریف قانون میگیم به صورت گرایش مسلط یا به صورت اینکه در تمام اجزا و در تمام پدیده ها و اشیا صادقه. با این تذکر این بحث رو در مورد تضاد و تکامل هم داشتیم. این برمیگرده به روش شناخت در فلسفه مادی که چگونه تعمیم میده ذهن، طبق چه قانونمندی های عمل میکنه و رابطه بین احساس و ادراک، حس و عقل چگونه برقرار میشه و عقل چه موقع به خودش اجازه میده که عنوان بکنه که این حکم حکمیست عام، این قانون قانونیست عام و درست. ما از تجربه شروع میکنیم نقطه آغاز حس، استقرار رو به خدمت میگیریم، در حین استقرار قیاس میکنیم، اونجوری نیست که این غلطه که فکر کنیم که استقرار به طور یک جانبه میتونه به ما بفهمانه یا به ما رو قانع بکنه که یک حکم کلی که از استقرار به دست میاد درسته، بلکه در هر لحظه ای که ما استقرار میکنیم، تجربه میکنیم، با تمام احکام کلیه ای که در گذشته در تحقیقات دیگه در معرفت بشری وجود داره به خدمت میگیریم اونها رو تا بفهمیم که آیا این قانون عام هست یا نه. در جریان و بعد اساس منشأ شناخت در دیالکتیک و در اون چیزی که در واقع اتفاق میفته، شناخت مبنای برخورد ما در برای به دست آوردن یک قانون کلی، تجربه پراتیک این مبنای شناخت ماست، تجربه و بعد تعمیم ذهنی، فعالیت خلاقانه ذهن روی اون و پس آنگاه دوباره به کار بستن اون در عمل و اثبات صحتش در عمل، و اون هم نه یک عمل فردی و فرعی و مجزا بلکه عمل اجتماعی، و اون هم نه در یک مقطع بلکه در پروسه تاریخی. این نتایج رو ما در برخورد با خارج به طور کلی میگیریم و اثبات میکنیم که میتوانیم، قائل به این هستیم که میشود اثبات کرد که این حکم کلی درست هست یا نه. ما اگر بخواهیم بفهمیم که این حکم کلی در مورد حرکت در مورد تمام اشیا صادق است یا نه، این رو فقط بهش میگیم که این رو فقط روش تکیه میکنیم که حتی یک مورد هم، یک آزمایش فیزیکی، یک آزمایش طبیعی، یک آزمایش بیولوژیکی، یک آزمایش اجتماعی، تمام تجربیات بشری تا به حال، تا امروز که چندین هزار سال از آغاز شکل‌گیری معرفت بشری میگذره، مشاهده نشده و دیده نشده که شیئی در خارج از ذهن دیده بشه، در عالم خارج دیده بشه که به هیچ وجه به طور مطلق ساکنه و تغییر نمی‌کنه. تغییر ذاتی اشیا و پدیده هاست و در تمام ذرات وجود، ذرات هستی خارج از ذهن وجود داره و عمل میکنه و تاکنون تجربه بشری حتی یک مورد هم خلاف این حکم کلی رو که ما ثابت کردیم به ما اعلام نکرده و نشون نداده.
فقط با یادآوری اینکه شما هم 23 دقیقه و نیم از وقتتون رو استفاده کردید، از آقای سروش خواهش میکنم که مطالبی که به نظرشون میرسه بفرمایید.
میخواستم اگر لازم هست
بله توضیح میدم من دربارش. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر نمی کنم در این فرصت نوبت اول من وقت داشته باشم که همه مطالبی که گفته شد در بارش سخن بگم، ولی بعضیاش که به هر حال اشارتی به گذشته بحث ها داشت دست کم میتونم راجبش توضیحاتی بدم تا بعد جناب آقای مصباح هم در بحثشون در رابطه با سوالی که کرده بودن مطالبی رو که فرمودن و بعدن بنده هم نکات دیگه ای رو ذکر خواهم کرد. اولا راجع به کار بردن اصطلاحات حکمت اسلامی، حقیقت مسئله این استش که در چندین مورد آقای طبری از اصطلاحات حکمت ما به تعبیر خودشون یا حکمت اسلامی یا فیلسوفان گذشته ما استفاده کردند در بحث های گذشتهشون، امروز هم باز اشاراتی داشتند و دلیل این بهره‌جوییشون از این اصطلاحات هم این بود که ما میباید که پیوند بزنیم فرهنگ کنونیمون رو به فرهنگ گذشته و سنت این آب و خاک. و حتی در یه مورد هم در مورد دیالکتیک که یه بحث نسبتاً مبسوطی نوبت گذشته بود، ایشون تذکر دادند که اولا یک جا گفتن این نامگذاری است که من میکنم روی آراء مولوی وقتی بهش میگم دیالکتیک، و در مورد دیگه هم گفتن بالاخره دیالکتیک یک سیر تاریخی داشته است و یکی از مراحل او رو هم مثلا مولوی بیان کرده، ولی البته این به معنای این نیست که همون دیالکتیک مارکسی بوده است. و بله عرض می شود در مورد بحث حرکت، مخصوصا بحث تضاد که بحث می کردیم، ایشون از بحث تقابل تزایف و تقابل عدم و ملکه و تقابل تناقضی نام بردند و همه اینها را هم منتسب می کردند که این مطلب شبیه همون چیزی است که حکمای ما تحت نام تقابل تزایف گفتند، تقابل عدم و ملکه گفتند. در باب وحدت وجود همینطور، در باب حرکت ذاتی که نوبت گذشته مطرح کردن. اون چه که من نوبت گذشته توضیح دادم صرفاً این مسئله بود. من گمان میکنم که خود آقای طبری هم اگر ما اصطلاحات مربوط به مارکسیسم یا دیالکتیک یا چیز دیگری رو اشتباهاً به کار ببریم، بگیم که این نزدیک به همون چیزیست که مثلا فلاسفه مارکسیست گفتن و یک اصطلاحی رو به کار ببریم که در جای خودش نباشه، لاجرم ایشون هم به ما تذکار خواهند داد. بحث در این نیست که یک اصطلاحی صرفاً به کار رفته. تأکید می‌کردند آقای طبری بر این که اونچنان که در حکمت ما گفتند و اونچه که من گفتم این است و تمام بینندگان ما اذعان می‌کنند، کسانی که با فلسفه اسلامی و اصطلاحات حکیمان اسلامی و منطقیین اسلامی آشنایی دارند، می‌دانند که اصطلاحاتی که آقای طبری به کار بردند در اینجا مطلقاً به معنای نیست که اون حکیمان به کار بردند، یعنی تشابهی هم نداره. ایشون تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایفی رو بازم تکرار می‌کنم، تأکید می‌کنم که مستند می‌کردند به حکیمان، می‌گفتند اون چه که در منطق ما گفته شده است، تو فلسفه ما گفته شده است، این مطلبی هم که در فلسفه مارکسیسم گفته شده است چیزی شبیه او یا به تعبیر حکیمان اسلامی چنین. من میخوام عرض بکنم که متاسفانه حکیمان اسلامی چنین نگفتند و این درست نیست که ما اصطلاحی رو که آنها گفتند، اصطلاح تاریخی، اصطلاحی که این همه کتاب ما به زبان فارسی و عربی داریم که این معانی در آنها به کار رفته است، ما این رو به اونها نسبت بدیم ولی یه معنای دیگه ازش اراده بکنیم و بعد این رو نزدیک کنیم به اندیشه هایی که مارکسیسم گفته است. اونچه که مارکسیسم گفته است به جای خود باید در تدقیقش کوشید. ما هم اتفاقا یکی از کوشش های اساسی که اینجا میکردیم، همین که آقای نگهدارم امروز گفتن که دقت بیشتر بشه، از قضا ما تمام کارمون بر سر همین بود و این چیزی بود که آقای طبری ظاهرا نوبت گذشته میگفتن که این برخورد لوژیکه، برخورد منطقی صرف و خشکه، یعنی گویی که زیاد دلپذیریشون نبود، ولی از قضا ما بر این تدقیق خیلی هم تاکید میکنیم. آقای نگهدارم من خوشبختم که این رو تاکید کردن. اصلا شأن یک بحث فلسفی و علمی دقیق این است که در او دقت بشه، نه اینکه همطور مخلوط بگیم این چیزیست که اونجا هم گفته شده، ما هم میگیم حالا یک کمی به هم نزدیکن یک کمی به هم دورن، اصطلاح رو مسامحتن به کار بردیم. اگر هر جا جای مسامحه باشه، در بحث فلسفی و علمی دقیق جای مسامحه نیست و اصلا برای این نیست، ولی مسامحه آمیز که خب همه سخن میگن، ما اینجا بر سر این نکات دقیق داریم بحث میکنیم، هر کلمه اش حسابه، هر اصطلاحش حسابه، اون وقت علل